رادیو کتاب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری رمان‌گونه با عنوان مسیا خاتم رسولان را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این کتاب را سید مصطفی موسوی گرمرودی نوشته. سبکی که نویسنده در نگارش این داستانواره از آن استفاده کرده، رویکرد خاصی است که در شیوه سرگذشت نویسی سابقه طولانی دارد و اغلب نویسندگان ایران و جهان داستانها و رمان‌هایی به این شکل خلق کردند. یعنی یادداشت‌های واقعی را بر اساس منابع فراهم آوردند و با تدوین آن یادداشت‌ها ساختمان کتاب خود را پی ریختند. در کتاب مسیا خاتم رسولان نیز نویسنده یادداشت‌های بلال حبشی را دستمایه اثرش کرده و ناگفته‌هایی از زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پیش روی مخاطبان خود قرار داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را به قلم محمد باقر رضایی می‌شنوید. دعوت رسول خدا از اقوام و بستگان خودش یعنی فرزندان عبدالمطلب و خانواده های ایشان در میان طوائف قریش به شکل حادثه‌ای بسیار مهم پدیدار شد. پیش از آن که دستور خداوند برای انجام این دعوت به صورت وحی قرآنی فرا برسد، رسول خدا و همراهانش نمازهای یومیه خود را در دره‌های اطراف مکه به جا می آوردند. کفار و مشرکان قریش اگرچه آنان را مورد خنده و تمسخر قرار می دادند، اما مزاحمتی برای عبادت آنها ایجاد نمی کردند تا آنکه روزی دوست من عمار ابن یاسر به همراه سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن مسعود و خباب ابن عرت در یکی از وادی‌های نزدیک مکه به نماز ایستادند. گروهی از مشرکان قریش با دیدن آنها شروع به فحاشی نمودند. در همان حال به سوی آنان سنگ نیز پرتاب کردند. عمار و همراهانش بدون اعتنا به گفتار و رفتار آنها به نماز خود ادامه دادند. یکی از مشرکان از بی‌اعتنایی آنها برافروخته شد. جلو رفت و سعد ابن ابی وقاص را به زمین انداخت. سعد استخوان شتری را در نزدیکی خود دید. با برداشتن آن به سوی مهاجم بی‌ادب قریش حمله کرد و با ضربه‌ای سر او را شکست. حمله مشرکان با دفاع عمار و همراهانش روبرو شد. آنها با سر و صورت خونین به سوی مکه آمدند و عمار ماجرا را به اطلاع رسول خدا رساند. از آن به بعد مسلمانان در خانه شخصی به نام ارقم برای نماز جمع می شدند. این اجتماع بیشتر از 3 ماه ادامه نیافت. اگرچه خانه ارقم تا زمان هجرت محبوب خداوند به مدینه مورد توجه مسلمانان بود، اما اهمیت این خانه تا زمانی مشهود و چشمگیر بود که دعوت به اسلام صورت پنهانی داشت و در همین ایام نیز فقط برای چند ماه در حکم پناهگاه و مسجد بود، زیرا به دستور خداوند پیامبر او مأمور به دعوت از بنی عبدالمطلب شد و با اجرای این دستور بود که دعوت پنهانی رسول خدا به پایان رسید و مقدمات دعوت از تمام مردم مکه فراهم شد. با تلاش علی ابن ابی طالب علیه السلام 45 مرد به خانه بزرگ قریش وارد شدند. وقت غذا سفره به قدری خالی بود که هیچ کس گمان داشت با آن مقدار غذا بتوان مهمانان را سیر کرد. محبوب خداوند به دست خود گوشت را تکه تکه کرد و در میان سفره گذاشت. فرزندان عبدالمطلب سیر و سیراب از کنار سفره برخاستند، در حالی که طعام گندم با گوشت و شیر همچنان در میان سفره باقی مانده بود. در پایان این پذیرایی پیش از آن که سرور عالم سخنی بگوید، عموی او ابولهب با خنده تمسخرآمیزی گفت: ای فرزندان عبدالمطلب، شما پیش از این هم سحر و جادوی فرزند عبدالله را دیده اید. حالا که با سحر و جادوی او سیر و سیراب شدید، هر کسی به دنبال کار خودش برود. حبیب خداوند در برابر یاوه‌گویی های ابولهب سکوت کرد و فردای آن روز دیگر بار بستگان خود را به خوردن نهار فرا خواند و با کمترین غذا آنها را اطعام نمود. پس از برچیده شدن سفره غذا، رسول خدا بر پا ایستاد و گفت: سپاس و ستایش برای خداوندی است که جز او خدایی نیست. ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا قسم هیچ جوان عربی را نمی شناسم که بهتر از آنچه من برای شما آوردم برای قوم خود آورده باشد. خداوند مرا فرموده است که شما را به جانب او دعوت کنم. پس کدام یک از شما مرا کمک می کند تا برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شما باشد؟ سکوت سنگینی در مجلس حاکم شد. هیچ کدام آنها جرأت پاسخگویی به تقاضای پیامبر را در خود نمی دیدند، چون می دانستند که قبول این دعوت به معنی رویاروی شدن با شمشیر تمام طوایف قریش است. بی تردید ابو طالب نمی توانست این دعوت را بپذیرد، چون قبول این دعوت از سوی او که بزرگ بنی هاشم محسوب می شد به معنای اعلان جنگ به تمام مشرکان بود. اگر چنین جنگی در آن زمان روی می داد، قبایل عرب با هندستی قریش به قتل عام همان عده معدود از مسلمانان می پرداختند و قریش دعوت دینی رسول خدا را به جنگی طایفگی تعبیر می کرد و بنیان اسلام در همان ابتدا از میان برداشته می شد. سکوت مجلس را صدای رسای علی ابن ابی طالب علیه السلام در هم شکست. او گفت: ای رسول خدا، من تو را در این کار یاری می دهم. محبوب خداوند از او خواست که در جای خود بنشیند و دیگر بار دعوت خود را با حاضران مجلس در میان گذاشت. هیچ کس پاسخی به تقاضای او نداد. برای بار دوم علی علیه السلام از جای برخاست و سخن خود را تکرار نمود. پیامبر بار دیگر او را بر جای خود نشاند و برای بار سوم تقاضای خود را مطرح کرد. این بار نیز کسی جز علی بر نخواست. آنگاه پیامبر دست خود را بر پشت گردن او گذاشت و گفت: ها، این است برادر من، وصی من و جانشین من. سخن او را بشنوید و دستورش را اطاعت کنید. بستگان پیامبر در سکوتی سنگین از خانه ابو طالب بیرون رفتند. ابو لهب در حال خارج شدن از اتاق با طعنه به ابو طالب گفت: ای ابو عقیل، از پسرت علی اطاعت کن، چون محمد او را بر تو امیر و پیشوا قرار داده است. ابو طالب با خشم به ابو لهب گفت: ای ننگ خاندان بنی هاشم، به خدا قسم که ما همگی برای یاری او آماده ایم. و رو به محبوب خداوند کرد و ادامه داد: به خدا سوگند دست از حمایت تو بر نمی دارم و با تو و در کنار تو خواهم ایستاد. اینجا لازقیه است، بندرگاهی در کنار دریای روم. پزشکی که برای معالجه همسر مریضم به خانه آوردم با دیدن او آهسته من گفت: به زودی تنها خواهی شد. میدانم که همسرم برای دیدن پایان این خاطرات روز شماری میکند. آیا تا آخرین ورق این نوشتار زنده خواهد ماند؟ همیشه به من میگوید: چقدر با طول و تفصیل مینویسی، کوتاهش کن. و حالا من جز موجزگویی چاره‌ای ندارم. ای کاش می توانستم تمام خاطرات لحظاتی را که در کنار رسول خدا و خاندان مطهر او بودم در این اوراق بنویسم. اما می دانم که امکان پذیر نیست. من خسته تر از آن هستم که بتوانم با فرصت و فراغت لحظه به لحظه روزگار گذشته را شهر دهم. زمان مانند برق و باد می گذرد و من به روزهایی فکر میکنم که با درگذشت مادرم همامه به معنای واقعی تنها شدم. در آن روزها مردم قریش با بهانه‌های مختلف و خواسته‌های عجیب و غریب با رسول خدا روبرو میشدند. اذیت و آزار قریش به قدری شدید شد که 5 نفر از اسلام برگشتند و بت‌پرستی را از سر گرفتند. یکی از آنها فرزند ارباب من علی ابن امیه بود. البته تمام این افراد در جنگ بدر هلاک شدند و خداوند درباره آنها آیه‌ای نازل کرد. 11 مرد و 4 زن مسلمان نیز برای آسوده شدن از آزار کافران مکه به کشور حبشه رفتند و با شنیدن یک خبر دروغ درباره مسلمان شدن طوایف قریش دوباره به مکه بازگشتند و بیش از پیش با خشونت کافران روبرو شدند. آزادی من که با درگذشت مادرم مصادف شده بود به من این فرصت را میداد که برای خدمتگزاری به محبوب خداوند و خانواده او در تمام لحظات شبانه روز آماده باشم. گاهی همراه عمار یاسر کارهای انجام میدادیم و مزدی میگرفتیم. دشمنی مردم مکه با بنی هاشم یکایک آنها را به فقر و تنگدستی مبتلا کرده بود. تغییر و توهین کردن به کسانی که اسلام آورده بودند به جایی رسید که مادران فرزندان مسلمان خود را طرد می کردند و پدران از صحبت کردن با آنها ابا داشتند. سران قریش در دار و ندوه گرد آمدند و عهدنامه‌ای نوشتند که بر اساس آن هیچ مرد و زنی از طوایف عرب اجازه خرید و فروش یا ازدواج با بنی هاشم را نداشت. آزار و اذیت به جایی رسید که بستگان رسول خدا از مکه خارج شدند و در وادی ابو طالب گرد آمدند. مسلمانان ضعیف و بیپناهی مانند من و عمار یاسر نیز با خانواده های هاشمی در شعب ابو طالب ساکن شدیم. در این وادی خشک و سوزان چیزی برای خوردن وجود نداشت. ابو طالب هر شب مکان خوابیدن پیامبر را تغییر میداد تا دشمنان او نتوانند با شبیخون زدن به وجود نازنینش آسیبی برسانند. ابو جهل و عاص بن وائل با دو نفر دیگر مراقب بودند که کسی آذوقه‌ای به ما نرساند. اما گاهگاهی کسانی مخفیانه چیزهایی برای ما میفرستادند. هرگاه چون این چیزهایی میرسید، رسول خدا ابتدا من و چند مرد و زن برده و بیپناه را سیر و سیراب مینمود. مایی را که از ترس قریش نزد محبوب خداوند میرفتیم و پناه میگرفتیم. وابستگان رسول خدا به دستور او و مانند خود او روزه می گرفتند، چون می دانستند چیزی برای خودشان نمی ماند. علی علیه السلام و حمزه با چند جوان هاشمی همواره در کنار پیامبر بودند و با شمشیرهای آماده از او مواظبت می کردند. روزی مردانی از حبشه که نمایندگان نجاشی بودند به مسجد الحرام آمدند تا درباره پیامبر تحقیقاتی کنند. محبوب خداوند بعد از پاسخ دادن به پرسش‌های گوناگون آنان آیاتی از قرآن را برایشان تلاوت نمود و از آنها خواست که اسلام را بپذیرند. مردان حبشی اسلام آوردند و گفتند ما اسم و نشانه‌های تو را در کتاب‌های دینی خود دیده‌ایم. سران قریش با بی‌صبری منتظر جدا شدن آنها از رسول خدا بودند. یک روز ابو جهل با نمایندگان نجاشی روبرو شد. با لحنی سرزنش‌آمیز به آنها گفت ای مردان بی‌عقل، مردم حبشه شما را فرستادند تا از امثال ما درباره این مرد و پیروان او پرسجو کنید، اما شما به جای دیدار با ما به سراغ خود او رفته اید و با رها کردن دین خود به دین او در آمده اید. نمایندگان حبشی در جواب گفتند برعکس، حیرت ما در این است که شما با داشتن چنین پیامبری در کنار خودتان چطور نتوانسته اید سعادت زندگی کردن با او و پیروی از دستوراتش را به دست آورید. کاملا به یاد دارم که ابو جهل به آنها گفت در حماقت شما همین کافی است که به اطرافیان این مرد هاشمی که خودش را پیامبر می نامد با دقت و فراست نگاه نکرده اید. اگر همراهان او را می شناختید می دیدید که عموم آنها بردگان و فقیران و ژنده پوشانی هستند که به خاطر یک لقمه نان از صبح تا شب برای من و امثال من کار می کنند. همینها در ایمان آوردن به او پیش افتادند. سرپرست نمایندگان حبشه به خونسردی گفت اتفاقا همین موضوع دلیل بر حقانیت اوست. اگر شما ثروتمندان در ایمان آوردن به او پیش می افتادید، برای ما این تردید ایجاد می شد که شاید او می خواهد به ثروت و مکنت برسد، زیرا تاجران در هیچ کاری منافع مالی خود را فراموش نمی کنند. اما خداوند رسولان خود را در میان فقیران قرار می‌دهد تا اگر ثروتمندی به سوی آنها رفت برای زیاد کردن منافعش به جانب آنها نرفته باشد. ابو جهل با سرشکستگی و خشم از حبشی‌های مسلمان شده رو چرخاند و با همراهانش به سوی خانه خود رفت. روزها از پی هم می‌گذشت و عذاب و تهدید این طور کسان علیه رسول رحمت روز به روز بیشتر و شدیدتر می‌شد. ابو سفیان ابن حرب از هر فرصتی برای نابود کردن عزت و احترام محبوب خدا استفاده می‌کرد. یک روز بعد از آن که ابو طالب که درود خدا بر او باد درگذشته بود، در کنار کعبه مردی با اشاره ولید مقداری خاک را بر سر روی رسول خدا ریخت. حضرت رسول مکسی فرمود و سپس گفت: اگر ابو طالب زنده بود، گناهش نمی‌توانست چون این عمل زشتی را درباره من انجام دهد. سالها از پی هم می گذشت. هیچ یک از قبایل عرب دعوت پیامبر موعود را نپذیرفتند تا آنکه دو قبیله اوس و خزرج که در شهر یثرب در شمال مکه زندگی می کردند به دعوت او پاسخ مثبت دادند. دشمنان هم بیکار ننشستند. نقشه ها کشیدند تا محبوب خداوند را نابود کنند. شبی که قرار بود نقشه شیطانی خود را عملی کنند، امیر مؤمنان بدون کمترین هراسی در بستر رسول خدا خوابید و روپوش سبز رنگ او را به سر کشید. می دانست که تا ساعاتی دیگر با شمشیرهای تیز 40 نفر از جنگاوران بیرحم قریش روبرو خواهد شد، اما واهمه ای از مرگ نداشت. مهاجمان نزدیک صبح به داخل خانه رسول خدا هجوم آوردند، اما پیش از آن که به بستر او برسند، امین مومنان با شمشیر برهنه از جا برخاست و با صدایی همچون رعد آنها را فراری داد. همان لحظه بود که رسول خدا از غار سور با عزت و سلامت وارد یثرب شد و مردم شهر به مناسبت ورود محبوب خداوند به آنجا نام شهر خود را به مدینه النبی تغییر دادند. همسر بیمارم را به کنار دریا بردم تا او زیبایی فرو رفتن خورشید را در دل آب‌های پهناور تماشا کند. می‌خواستم به زمزمه امواجی که خود را بر دامن ساحل می‌کشانند گوش فرا دهد و آرام شود. می‌دانم که زمان جدایی من و او نزدیک است. ای کاش می‌توانستم با او به روزهای گذشته بازگردم. روزهایی که در کنار من نبود، اما من در کنار خانواده رسول خدا بودم و هر روز محبوب خداوند را از نزدیک می دیدم. اگر این زن از دست برود، من در حصار تنهایی و غربت با چه کسی می توانم هم سخن شوم؟ دوستانم از من جدا شدند. سالهاست که عمار یاسر و عبازر غفاری و خباب ابن عرت را ندیدم. چشمهایم را می بندم تا در ذهن خستم چهره یکایک آنها را بهتر ببینم. تصویر آخرین باری که با آنها از مدینه بیرون رفتم تا با هم در نخلستانهای وسیع آنجا قدم بزنیم در ذهنم پدیدار می شود. اما ریاسر عبای زردرنگی به شانه دارد و انتهای غلاف شمشیرش از زیر آن دیده می شود. ابوذر غفاری که شانه به شانه من راه می رود با اندام استخوانی، موهای کوتاه و پرپشت و چشمان نافذ و بینی عقابی‌اش مرا به یاد پدرم می اندازد. قباب ابن عرد هم با قد کوتاه، بدن چاق، صورت گرد، بینی کشیده و چشمان ریز اما هوشمندش آنجاست. هر کدام از ما در حال قدم زدن خاطره از رسول خدا را برای هم تعریف می کنیم و آرزوی بازگشتن به روزهای گذشته در دلهامان شعله ور می شود. گفتگوی من با دوستانم به طول انجامید. ما قدم زنان از کوچه های مدینه خارج شده بودیم و با چرخیدن در نخلستان های اطراف این شهر خود را از نگاه های مردمی که با کنجکاوی به ما خیره می شدند پنهان می کردیم. من از این نگاه های خیره و سمج عصبانی می شدم. 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه با رسول خدا همراه بودم و در غم و شادی او شریک شدم. به خانواده او یعنی امیر مؤمنان و دخترش فاطمه و 3 فرزندش حسن و حسین و زینب که درود خدا بر آنان باد مانند یک غلام خدمت نمودم. اگرچه دیگر برده نبودم اما به دلیل علاقه‌ای که با آنها داشتم برای آنها کار می‌کردم و اکنون گواهی می‌دهم که رسول خدا هرگز سخنی نگفت که آن را نقض کند. آیه‌ای از آیات قرآن را نخواند که آن را فراموش نماید. همچنان که هیچ موضوعی را نگفت که بعد بگوید فراموش کردم. کوچکترین رفتار ناپسندی از او دیده نشد. با دشمنانش در عین صلابت و استواری با محبت و عدالت رفتار می‌کرد. هرگز در هیچ جنگی پیش قدم نشد. عهد و معاهده خود را حتی با دشمنانش نمی‌شکست و زیر پا نمی‌گذاشت. همنشینی با فقیران را دوست داشت و ثروتمندان را به ترس از خداوند و فرارسیدن مرگ بیم می داد. هرگز الفاظ زشت را در گفتار خود به کار نبرد و جز برای خدا و شکست شدن حدود شرعی خشمگین نشد. هر صفت خوبی را حتی در دشمنانش تحسین می نمود و در انجام عدالت بسیار دقیق و سختگیر بود. هرگز از کسی جز خداوند نترسید. در هیچ نبردی نگریخت. و چون رحمت خداوند برای هر دو جان بود، هرگز کسی را با دست خود به قتل نرساند. برای یتیمان می‌گریست و از قساوت قلب به شدت بیزار بود. نماز را بسیار دوست می‌داشت. هر وقت زمان نماز فرا می‌رسید به من می‌گفت ای بلا، با گفتن اذان راحتی به من می‌دهی. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم تا ساعت 22:10 شب. تشکر میکنیم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. انشالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در کنار شما خواهیم بود. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.